صدایی دیگر،
صدای زنان.
حکایت رومینا هنوز یادتون هست؟ دختری که پدرشون رو با داس به قتل رسوند و بعد گفت میخواسته خونش بهشتی برای رومینا باشه. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا نگاهی کنیم به موضوع قتل ناموسی، قتل زنان. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، در یادداشتی که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده، از تراژدی قتل ناموسی و شکاف فرهنگی آسیب شناسانه نوشته. به نوشته او، پرونده قتل رومینا در کنار 300 تا 400 زنی قرار میگیره که به طور متوسط سالانه در ایران به دست اعضای خانوادهشون به قتل میرسن. سعید پیوندی مهمان برنامه این هفته صدای دیگره. آقای پیوندی، خوش اومدید به مجله صدای دیگر. شما در یادداشتتون گفتید که در قتل‌های ناموسی تنها دلیل قربانی شدن زنان، زن بودن اونهاست. چطور به چنین تعبیری رسیدید؟
این تفکیک از نظر جامعه شناسی خیلی مهمه، برای اینکه ما خشونت‌های خانوادگی داریم یا درون خانه‌ها داریم که هم در ایران هست هم در کشورهای دیگه دنیا، که برمیگرده به اشکال مختلف خشونتی که میتونه منجر به مرگ هم بشه. برای مثال در فرانسه 20 زن به طور متوسط در سال در خشونت‌های خانگی کشته میشن. ولی ویژگی قتل‌های ناموسی اینه که مرد به خاطر اینکه زن کار خطایی از نظر او کرده از بعد فرهنگی و یه نوع در واقع هنجارهای خانوادگی که از نظر او بسیار مهم هستن و به ناموس برخوردشن و زیر پا گذاشته، او به غیرتش برخورده و این غیرت مردانه هست که عامل قتل میشه، برای اینکه اون زن رو به عنوان یک انسان اجتماعی کاملی به رسمیت نمیشناسه و برای همین هم در واقع به خودش اجازه میده که اون چیزی رو که در تملک اوست رو از بین ببره و در حقیقت از نظر فرهنگی به این کار افتخارم بکنه و حتی یه عده‌ای هم به این کار افتخار بکنن. این تفکیک از این نظر اهمیت داره.
اما آقای پیوندی، چطور میتونیم ارتباط برقرار کنیم بین قتل ناموسی که به نظر میرسه بیشتر برآمده از باورهای فرهنگ سنتی هست با حکومت؟ حکومت چه نقشی داره در این باورهای سنتی؟
اگر ما یه حکومت دینی نداشتیم، شاید جامعه ما با سهولت بیشتری میتونست این موضوع رو به بحث عمومی بذاره، یعنی موضوع غیرت و غیرت مردانگی و مسئله ناموس و بحث‌های اینجوری. ولی از اونجایی که حکومت ما در حقیقت به نوعی همین الفاظ و همین واژگان رو داره در برخورد و مصدر و تا حدود زیادی بخشی از فرهنگ این حکومت هم هست، در نتیجه امکان یه بحث سنجشگرانه، امکان یه کار آموزشی وسیع در مدارس، در رسانه ها نیست، برای اینکه خانواده و کل جامعه به یه نوع هوشیاری جدیدی برسن که اینها متعلق به گذشته است. یعنی زن امروز، زنی که در علم موفق میشه، در امور فرهنگی موفق میشه، در حوزه بازار کار موفق میشه، زنی که از خونه اومده بیرون، ارتباط با اون زنی که 20 سال پیش شوهرش به این دلیل رو میکشت اصلا نداره. یعنی این تغییر اساسی که در موقعیت زن در جامعه ایران و در همه دنیا به وجود اومده، این منعکس میشه در این سنت های فرهنگی که دیرپا هستن در جامعه ما، برای اینکه روشون کار نشده و حتی ما قوانینی داریم که از جمله در مورد قتل اعضای خانواده توسط مرد، که اگر این در واقع توسط پدر انجام بشه، در عمل در واقع پدر چون خودش مسئول این قتل هست میتونه دیه بپردازه ولی قصاص نمیشه، به این معناست که مجازات به اون صورت نمیشه و این تا حدودی دست کسایی رو باز میذاره که بخوان دست به این قتلا بزنن و متاسفانه این گفتمان حکومتی که در اشکال مختلف تکرار میشه سبب شده که در جامعه ما هزاران قاتل پتانسیل دائم به وجود بیاد، کسانی که به خودشون جرأت میدن دست به یه عمل فجیع اینچنینی بزنن.
آیه پیوندی، سالها پیش، شاید بیش از 15 سال پیش که من روی موضوع قتل‌های ناموسی در ایران کار میکردم و اون زمان بسیار محدود بود به استانهای جنوبی ایران، جنوبی و غربی ایران، با گروهی از روشنفکران در اهواز من صحبت میکردم. اونها میگفتن که قبل از انقلاب قتل‌های ناموسی به شدت داشت کاهش پیدا میکرد به دلیل آزادی‌های اجتماعی که به وجود اومده بود. افراد متعصب مذهبی خودشون رو با میزان آزادی‌های اجتماعی مقایسه میکردن، یعنی یعنی اگر میدیدن که زنانی هستند که در خیابان بدون حجاب دارن دانشگاه میرن درس میخونن و دخترانشون رو میدیدن که خب حالا با روسری دارن مدرسه میرن، احترام میذاشتن برای دخترشون و میگفتن خب خدا رو شکر که اونطوری نیستن. همیشه یک پله در واقع مذهبی تر و محدودتر از جامعه اطرافشون خودشون رو نگه میداشتن. میگفت اما بعد از انقلاب، زمانی که حکومت به خودش اجازه میده برای بیرون بودن دو تار موی دختری او رو بگیره، ببره زندانی بکنه و حتی مجازات کنه و شلاق بزنه، حالا اون پدر سنتی عقب مانده نگه داشته شده به خودش اجازه میده که اگر دخترش خطایی بکنه سر او رو ببره. چقدر این استدلال به نظر شما قابل پذیرش میاد با توجه به اینکه این استدلال همونطور که گفتم مال 15 سال پیش، الان سالها گذشته، الان شبکه‌های اجتماعی به میدان اومدن و قاعدتاً اون دیدگاه سنتی عقب مانده نگه داشته شده باید منتظر باشیم که کمی بازتر و مدرن‌تر به موضوع نگاه کنه؟
من فکر کنم اگر همین حادثه خانواده رومینا، یعنی پدرش و خودش و اتفاقاتی که افتاده برگردیم، تا حدودی میتونیم بگیم که تایید همین چیزی که متأسفانه در اون زمان گفته شده و ما در واقع شاهد اینو تداوم هستیم، به این دلیل که در حقیقت هیچ کار اساسی انجام نمیشه، نه در نظام آموزشی، نه در رسانه ها و نه فرهنگ عمومی، بلکه این واژه غیرت و مردانگی و مردانه بودن و نمیدونم ناموس و از این حرفا به طور دائمی بازتولید میشه برای اینکه حکومت یه نوعی مشروعیت خودش هم در وجود چنین هنجارها و چنین خانواده‌ای در جامعه میبینه. یعنی اسلامی بودن حکومت یکی از معناهاش همینه که مثلا مرد این سلطه دائمی خودش رو بر خانواده و خانه به خصوص زنا حفظ بکنه. برای همین هم ما هیچ تحول جدی نمیبینیم. پدر رومینا هم به این شبکه های مجازی دسترسی داره و یکی از دلایل عصبانی شدنش اتفاقا این بوده که اونها یه عکسی ظاهرا منتشر کردن که از خودشون که این اون غیرتش رو به قول خودش به جوش آورده در شبکه های مجازی، ولی که اون دیده این عکس. در حقیقت حتی دسترسی به این شبکه ها که در ایران تبدیل شده برای به نظر من به یه سکوی پرشی برای زنها و دخترها برای اینکه بتونن آزادی های اجتماعیشون رو تثبیت بکنن و در واقع خودشون رو به نوعی به این جامعه بیشتر تحمیل بکنن برای اینکه بتونن تا حدی حداقل حقوق برابر داشته باشن، ولی در ذهنیت مردها و تخیلات این افراد بسیار سنتی و متعصب هیچ اساسی رو تغییر نداده و به خاطر هیچ کار ذهنیتی و شناختی انجام نمیشه. یعنی تا وقتی ما این کار انجام نشه خیلی سخته که به خودی خود مسائل واقعا در داخل جامعه حل بشه، با توجه به اینکه یه حکومتی داریم که گفتمان مسلط داره، همین گفتمان مبتنی بر غیرت و ناموس و خانواده سنتی و سلطه مردانه.
راه حل چیه آقای پیوندی؟ تو شرایطی که در کتاب‌های درسی همونطور که شما در یادداشتتون هم بهش اشاره کردید در واقع بر این سبک زندگی داره پافشاری میشه، توجه به این که جمهوری اسلامی پافشاری میکنه بر بحث سنت و غیرت، زنان و دختران ایرانی چه کار باید بکنن که به دلیل زن بودن به قتل نرسن؟
من فکر می‌کنم که متأسفانه ما ابزار خیلی بزرگی در اختیار نداریم برای تغییر شرایط با توجه به فضای سیاسی ایران و با توجه به اینکه نهادهای غیر دولتی یا جامعه مدنی که میتونست به عنوان یه نیروی بازدارنده وارد میدان بشه در سطح رسانه ها و در سطح فعالیت های اجتماعی غیر دولتی تأثیر بذاره رو جامعه، یا حداقل اون تورهای حفاظتی را ایجاد بکنه که دختره که زنانی که در معرض خطر هستن بتونن مورد حمایت قرار بگیرن، همین چیزی که در خیلی از کشورهای اروپایی هم به وجود اومده. چون همه اینها در حقیقت نیست متاسفانه، به جز اینکه از تمام فرصت ها و روزانه ها استفاده بکنیم برای آگاه کردن، برای هشدار دادن، برای گفتگو با این جامعه و به خصوص بخش های سنتی جامعه، من فعلا واقعا هیچ راه حل دیگه به نظر نمیرسه. چون با وجود اینکه یه بخشی از حکومت از این حادثه اداره تاسف کردن، ولی هیچ تغییری در رفتار حکومت برای اینکه ما بتونیم امیدوار باشیم که نهادهای رسمی دست اقداماتی میزنن که دست کم از نظر حقوقی زنانی که در معرض خطر هستن بتونن مورد حمایت قرار بگیرن. یعنی رومینا اگر مورد حمایت دادگاه و پلیس قرار میگرفت به موقع، احتمالاً امروز این فاجعه اتفاق نمیافتاد. اینه که امید متاسفانه خیلی کمی وجود داره و بدون یه تحولات سیاسی من خیلی سخت میبینم که جامعه ایران بتونه واقعا خودش رو از این وضعیتی که درش هست بتونه، به خصوص در مورد دخترای جوان که البته تنها موضوع نیست، ما موضوعات خیلی آسیب‌های متعددی داریم که به همین در واقع داستان برمیگرده به همین موزه حکومت و همه اینها به نوعی در بنبست هستند.
با سپاس از سعید پیوندی به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.